تراک 128 صفحه 445 سوره اعراف آیات 180 تا 186 آیه 180
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
خدا را نام‌های نیکوتر است، او را بدان‌ها بخوانید و کسانی را که در نام‌های وی کجروی می‌کنند واگذارید، به زودی سزای اعمالی را که می‌کرده‌اند خواهند دید. آیه 181
و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون.
از کسانی که آفریده ایم جماعتی هستند که به حق هدایت می کنند و بدان باز می گردند. آیه 182
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون.
و کسانی که آیه های ما را دروغ شمرده اند به مهارت از آنجا که ندانند بدامشان می آوریم. آیه 183
و املی لهم این کیدی متین.
و مهلتشان نیز دهم که کید من بسیار محکم است. آیه 184
اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه این هو الا نذیر مبین.
مگر نیندیشیدند که مصاحب ایشان جنون ندارد که او جز بیم رسانی آشکار نیست. آیه 185
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
چرا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و هر چه را خدا آفریده نمی‌نگرند و نمی‌اندیشند که شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ راستی پس از قرآن کدام سخن را باور می‌کنند؟ آیه 186
من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون.
هر کرا که خدا گمراه کند راهبری ندارد و در طغیانشان رهاشان می کند که کوردل بمانند. بیان آیات. این آیات متصل به آیات قبلی و به منزله تجدید بیان آن چیزی است که کلام در آیات قبلی بدان منتهی گردید. توضیح این که هدایت دائر مدار دعوت خدا به سوی اسماء حسنا و زلالت دائر مدار الحاد در آن اسماء است و مردم از دیندار و بیدین و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سریره باطنیشان اختلافی ندارند در این که این عالم مشهود متکی بر حقیقتی است که قوام اجزای آن و نظام موجود در آن بر آن حقیقت استوار است و آن حقیقت خدای سبحان است که هر موجودی از او ابتدا گرفته و به او بازگشت می کند و اوست که جمال و کمال مشهود در عالم را بر اجزای عالم افاضه می کند و این جمال جمال او و از ناحیه اوست. همین مردم در عین این اتفاقی که بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و صفات او بر سه صنفند. صنفی اسمایی برای او قائلند که معانی آن اسما لایق آن هست که به ساحت مقدس پروردگار نسبت داده شود، یعنی معانی آن اسما صفاتی است که مبین کمال و یا نفی نواقص و زشتی هاست. صنف دیگری در اسماء او کجروی کرده و صفات خاصه او را به غیر او نسبت می دهند، مانند مادیین و دهریین که آفریدن و زنده کردن و روزی دادن و امثال آن را کار ماده یا ده می دانند و نیز مانند وثنی ها که خیر و نفع را به خدایان نسبت می دهند و و مانند بعضی از اهل کتاب که پیغمبر و اولیای دین خود را به صفاتی توصیف می کنند که جز خدای تعالی کسی سزاوار و برازنده آن نیست. و در این انحراف برخی از مردم با ایمان نیز شریکند، برای اینکه اسباب هستی را مستقل در تأثیر دانسته و درباره آنها نظریه‌ای دارند که با توحید خدا سازگار نیست. صنف سوم مردمی هستند که به خدای تعالی ایمان دارند ولیکن در اسمای او انحراف می‌ورزند، یعنی صفات نقص و کارهای زشت را برای او اثبات می‌کنند. مثلا او را جسم و محتاج به مکان دانسته و در بعضی از شرایط او را قابل درک می‌دانند و علم، اراده، قدرت، وجود و بقای از قبیل علم، اراده، قدرت، وجود و بقای خود ما برایش اثبات می‌کنند. و نسبت ظلم در کارها و جهل در حکم و امثال آن به وی می‌دهند و همه اینها الها در اسماء اوست. و در حقیقت برگشت این سه صنف به دو صنف است. یکی کسانی که خدا را به اسماء حسنا می‌خوانند و او را خدای ذوالجلال و الاکرام دانسته و عبادت می‌کنند و این صنف هدایت یافتگان به راه حقند. صنف دوم مردمی هستند که در اسماء خدا الحاد ورزیده و غیر او را به اسم او یا او را به اسم غیر او می‌خوانند و این صنف اهل ضلالتند که مسیرشان به دوزخ است و جایگاهشان در دوزخ به حسب مرتبه ای است که از ضلالت دارا هستند. خدای تعالی همه جا هدایت را به طور مطلق به خود استناد داده و ضلالت را به خود مردم و سرش این است که هدایت از صفات جمیله است و همانطور که در بالا گذشت حقیقت جمال خدای را سزاست، به خلاف ضلالت که حقیقتش عدم اهتدا به هدایت خداست و این خود معنایی است عدمی و صفات نقص. خداوند به عدم و نقص متصف نمی شود، اما تثبیت آن ضلالت در فردی که به اختیار خود ضلالت را بر هدایت ترجیح داده و به آیات خدا تکذیب کرده مستند به خدای تعالی است، یعنی خداوند کسی را که بخواهد کیفر کند ضلالت او را در همان اولین بار تحققش در دل وی استوار نموده و با سلب توفیق و قطع عطیه الهی خود آن را صفت لازمی قرار می‌دهد و این همان استدراج و املا است که در قرآن کریم آن را به خود نسبت داده است. پس معلوم شد که آیات مورد بحث به همان مطلبی اشاره می‌کند که کلام سابق بدان منتهی گردید و آن این بود که حقیقت معنای این که هدایت و اضلال از خداست این است که او بشر را به اسماء حسنای خود دعوت کرده و باعث شد مردم دو فریق شوند، یکی آن عده‌ای که هدایت خدا را قبول کردند و یکی آن افرادی که نسبت به اسماء او الحاد ورزیده و آیات او را تکذیب کردند و خداوند ایشان را به کیفر تکذیبشان به سوی دوزخ سوق می‌دهد، همچنان که در آخر کلام سابق فرموده و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، و این سوق دادن را به وسیله استدراج و املا انجام می‌دهد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. کلمه اسم به حسب لغت چیزی را گویند که به وسیله آن انسان به سوی چیزی راه پیدا کند، چه این که علاوه بر این دلالت معنای وصفی را هم افاده بکند، مانند لفظی که حکایت کند از معنای موجود در آن چیز و یا صرف اشاره به ذات آن چیز باشد، مانند زید و عمر و مخصوصاً اسمهای مرتجل که قبلاً سابقه وصفی نداشته و تنها اشاره به ذات دارد. و توصیف اسماء خدا به وصف حسنا که مؤنث احسن است دلالت می کند بر این که منظور از این اسما قسم اول از معنای اسم است، یعنی آن اسمایی است که در آنها معنای وصفی می باشد، مانند آن اسمایی که جز بر ذات خدای تعالی دلالت ندارد. اگر چنین اسمایی در میان اسمای خدا وجود داشته باشد، آن هم نه هر اسم دارای معنای وصفی بلکه اسمی که در معنای وصفیش حسنی هم باشد، باز هم نه هر اسمی که در معنای وصفیش حسن و کمال نهفته باشد بلکه آن اسمایی که معنای وصفیش وقتی با ذات خدای تعالی اعتبار شود از غیر خود احسن هم باشد. بنابراین شجاع و عفیف هرچند از اسمایی هستند که دارای معنای وصفی اند و هرچند در معنای وصفی آنها حسن خابیده، لیکن لایق به ساحت قدس خدا نیستند، برای اینکه از یک خصوصیت جسمانی خبر می دهند و به هیچ وجه ممکن نیست این خصوصیت را از آنها سلب کرد و کاری کرد که وقتی اسم شجاع و عفیف برده می شود جسمانیت موصوف به ذهن نیاید. و اگر چنین کاری ممکن بود، البته اطلاق آنها بر ذات خدای تعالی هیچ عیبی نداشت و ممکن بود به خدای تعالی هم اسم شجاع و عفیف و امثال آن را اطلاق کرد، مانند جواد، عدل و رحیم. پس لازمه این که اسمی از اسماء خدا بهترین اسماء باشد، این است که بر یک معنای کمالی دلالت کند، آن هم کمالی که مخلوط با نقص و یا عدم نباشد، و اگر هم هست، تفکیک معنای کمالی از آن معنای نقصی و عدمی ممکن باشد. پس هر اسمی که در معنای آن احتیاج و عدم و یا فقدان نهفته باشد، مانند اسامی که بر اجسام و جسمانیات و افعال زشت و معانی عدمی اطلاق می شود، اسمای حسنا نبوده، اطلاقش بر ذات پروردگار صحیح نیست. چون این گونه اسما پدیده های زبان ما آدمیان است، و آنها را وضع نکرده ایم مگر برای آن معانی که در خود ما وجود دارد، و معلوم است که آن معانی هیچ وقت از شائبه حاجت و نقص و عدم خالی نیست. چیزی که هست بعضی از آنها لغاتی است که به هیچ وجه ممکن نیست جهات حاجت و نقص را از آنها سلب کرد، مانند کلمه جسم، رنگ و مقدار و امثال آن. بعضی دیگر لغاتی است که این تفکیک در آنها ممکن است، مانند علم، حیات و قدرت. زیرا علم وقتی در خود ما اطلاق می شود به معنای احاطه از طریق عکس برداری ذهن به وسایل مادی تعبیه شده در ذهن است، و همچنین قدرت در ما به معنای منشئیت فعل است به آن کیفیتی که در عضلات ما تعبیه گشته، و نیز حیات در ما عبارت است از اینکه ما با همین وسایل مادی علم و قدرت دانا و توانا شویم. و این علم و این قدرت و این حیات لایق ساحت قدس خدای تعالی نیست، ولیکن چنان هم نیست که نتوان آنها را به ذات مقدسش نسبت داد. زیرا اگر ما معانی آنها را از خصوصیات مادی مجرد ساخته و تفکیک کنیم، و آن وقت معنای علم مثلا صرف احاطه به چیزی و حضور آن چیز در نزد عالم، و معنای قدرت منشئیت ایجاد چیزی، و معنای حیات این باشد که موجود دارای حیات به نحوی باشد که علم و قدرت را داشته باشد، چنین علم و قدرت و حیاتی را میتوان به ساحت قدس خدای تعالی نسبت داد، برای اینکه معانی است کمالی و خالی از جهات نقص و حاجت. و عقل و نقل هم دلالت می کند بر اینکه هر صفت کمالی از آن خدای تعالی است، و اگر غیر او هم به صفتی از صفات کمال متصف باشد، خداوند آن را به وی افاضه کرده است، بدون اینکه الگوی آن را از موجودی قبل از آن گرفته باشد. پس خدای تعالی عالم، قادر و حی است، ولی نه مثل عالم و قادر و حی بودن ما، بلکه به علم و قدرت و حیاتی که لایق به ساحت قدس اوست، و آن همانطور که گفته شد حقیقت این معانی کمالی است مجرد از نقایص.